أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این مسئله بود که واجب است وجود علت عند وجود المعلول. عده‌ای مخالفت کرده بودند و گفته بودند که نه، علت برای حدوث معلول لازمه، اما بعد از اینکه معلول حادث شد دیگه احتیاجی به علت نداره، پس میتونه معلول باشه در حالی که علت نیست. یعنی واجب نیست وجود علت عند وجود المعلول. فرمودن این حرف مبتنی بر این است که علت احتیاج به علت حدوث باشه نه امکان، و این حرف نادرسته و باز وابسته به اینه که معلول یک وجود مستقل باشه در حالی که اینطور نیست. معلول وجود رابطه، پس بنابراین فرض نداره که معلول باشه و علت نباشه. حالا می فرمایند با همین بیان یه پندار دیگری هم که بعضی از متکلمین دارند اونم باطل میشه. اون پندار اینه که گفتن برای اینکه یک فعلی ممکن باشه ایجادش برای فاعل، باید حادث زمانی باشه، یعنی باید یه زمانی معدوم باشه بعد فاعل بیاد او رو ایجاد کنه. اما اگر یه فعلی هیچ زمانی معدوم نباشه، یعنی دائمی الوجود باشه زمانن، خب این دیگه ایجاد کردنش ممکن نیست، چون ایجاد کردن این میشه تحصیل آسه موجوده دیگه. چیزی که همیشه موجوده ایجادش امکان نداره. پس برای اینکه ایجاد امکان داشته باشه باید اون معلول، اون فعل فاعل حادث زمانی باشه، یعنی سابقه عدم داشته باشه. خب این حرف به صورت ظاهر مثلا سر و صورتی داره، ولی آقای طباطبایی می‌فرمایند با همون بیانات قبلی این حرف هم مردود میشه. برای اینکه سر احتیاج به علت اگر امکانه، شی چون ممکنه احتیاج به علت داره، خب حالا این یک ساعت بخواد موجود باشه، برای همون یک ساعتش احتیاج به علت داره. یک قرن بخواد موجود باشه، برای همون یک قرنش احتیاج داره. اگر در تمام طول زمان هم بخواد موجود باشه احتیاج داره به چی؟ به علت. شه چون ممکنه احتیاج به علت داره، چه فرق میکنه حادث باشه و یا قدیم؟ چون شما که میگید دوام وجودش باعث میشه که بی نیاز بشه، اون وجود از کجا اومد؟ این وجود وجودیست که مال ذات خودشه، پس میشه واجب. اگر ممکنه و مال ذات خودش نیست، خب پس این وجود رو علت بهش داده که دائمی الوجوده. این وجودی که علت به او داده باعث بینیازی نیست، این عین نیازه. این جواب اول. جواب دوم فرمان، مگه معلول وجود رابط نیست؟ اگه معلول وجود رابطه چه فرق میکنه؟ یک ساعت موجود باشه علت متقدم به علت، 100 سال هم موجود باشه متقدم به علت، دائما هم موجود باشه باز هم متقدم به علت. پس دوام وجود شی رو بی‌نیاز از علت نمی‌کنه. اشکال سوم اینه که خب شما راجع به زمان چی میگید؟ زمان آیا حادث زمانیه؟ میشه گفت زمان یه زمانی نبوده؟ خب این معناش اینه که در همون وقتی که زمان نبوده زمان بوده، یا در اون وقتی که زمان بوده، چون میگید یه زمانی زمان نبوده، یعنی همون وقتی که زمان بوده زمان نبوده، این تناقضه. و قبلا فرمودن، میفرمایند قبلا ما این مسئله رو مطرح کردیم و جهات فسادش رو متذکر شدیم که اگر بخواید برای زمان حدوث زمانی قائل بشید، باید قبل از زمان ماده ای قائل بشید، صورتی قائل بشید، حرکتی قائل بشید و زمانی قائل بشید. خود اون زمان باز حادث زمانیه و همینطور تسلسل لازم میاد. اگرم بیایید بگید که این زمان اصلا از ممکنات نیست، یکی از این دوتا رو باید بگید، یا باید بگید اصلا یه امر وهمیه، خب پس حدوث زمانی وجودش میشه کل عدم، یا باید بگید از ذات واجب انتزاع میشه، این لازمش سفسطه است، یعنی یه چیزی باید تغییر در ذات واجب قائل بشید. اگرم بگید تغییر لازم نیست میشه سفسطه. بالاخره تفصیل این اشکالات میفرمایم قبلا هم گذشته. وقد اندفعت به ما تقدم مزعمتون اخرى لبعضهم، خود به خود دفع شد به وسیله بیانات گذشته پندار دیگری که بعضی از متکلمین دارن. با اون پندار این است که گفتن که من شرط صحت الفعل، از شرایط صحت فعل، صحت در فلسفه به معنای جواز، جواز در فلسفه به معنای امکان، یعنی اگه بخواد یه فعلی، یه ایجادی امکان داشته باشه باید سبق عدم داشته باشه. مرادشون هم به سبق، سبق زمانیه، ما سبق ذاتی، یعنی سبق عدم ذاتی رو قائلیم، اما اینا میگن سبق عدم زمانی، یعنی باید در یه زمانی معدوم باشه باید موجود باشه. و محصل حرفم، محصل این قول همینه که معلول به ما انه فعل لعلته، چون معلول علت فعل اوز، ایجاد شده یه توسط اوز، که عجبا یکون حادثا زمانی. خب این مدعا تعلیلش هم اینطوری آوردن، گفتن دوام وجود شی لا یجامع حاجته، اگر یه چیزی دائمی الوجود بود خب دیگه این نیاز نداره، وجود داره، چه احتیاج داره به علت؟ و لازم هذا القول ایزن، لازمه این قول باز این است که لازم نیست عدم و وجوب وجود المعلول، یا عدم و وجود المعلول عند وجود العله، لازمه حرف اینه که علت هست، معلولش باید نباشه، تا یه زمانی باید نباشه بعد باشه، پس معلول عند وجود العله لازم نیست وجودش. وجه الاندفاع، وجه دفع این نظر این است که علت حاجت به علت امکانه و امکان لازمه ماهیته و ماهیت هم با معلول هست، کیف ما فرز وجوده، وجود معلول رو هر گونه فرض کنیم ماهیت داره دیگه، وقتی ماهیت داشت باشه ممکنه، امکان که داشت محتاجه. من غیر فرق بین الوجود دائمه و غیره، کیف ما فرز یعنی چه؟ یعنی من غیر فرق، هر جور وجود معلول رو فرض کنی یعنی چه؟ یعنی وجود یه ساعتی باشه، یه قرنی باشه، همیشگی باشه، هیچ فرق نمی کنه، فرقی نیست بین وجود دائم و غیر دائم. علاوه بر این وجود معلول رابطه به نسبه الالله، قائمه به علت، غیر مستقل انها، از علت استقلالی نداره. و من الممتنع، وقت محاله ان ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به، محاله که این بشه مستغنی از اون مستقل، چون گفتی دوام وجود او رو چیکار میکنه؟ مستغنی میکنه. میگیم نه، چه فرق میکنه دائمی الوجود هم باشه مستغنیش نمیکنه. پس بنابراین و من الممتنع ان ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به، حالا سواء کان دائما او منقطعا. علاوه بر این، اشکال دیگرش اینه که لازم هاذ القول خروج الزمان من افق الممکنات. شما باید بگید این لازمه حرفتون اینه که زمان دیگه از افق ممکنات و از افق معلول ها خارجه، چون برای معلول شما گفتید شرطش اینه که حادث زمانی باشه. خب زمان که نمیتونه حادث زمانی باشه، بلا تناقض میشه، یعنی باید در یه زمانی نباشه. پس اون زمان هم زمان هست و هم زمان نیست. فقط تقدم از جهات فساد این حرف که کسی زمان رو بخواد حادث زمانی بگیره یا زمان رو از افق ممکنات خارج کنه. از افق ممکنات که خارج شد یا باید بشه اعتباری، پس حدوث زمانی دیگه هیچ میشه، یعنی مدعای خودتون از بین میره، یا باید بگید از وجود واجب انتظار میشه، اونم لازمش تغییر در ذات واجبه. فصل چهارم مرحله علت و معلول راجع به قاعده الواحده. این قاعده یک اصل داره و یک عکس. اصلش اینه که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، یعنی علت واحد صادر نمی شود از او جز معلول واحد. این اصل رو اول توضیح میدن که ما منظورمون از این قاعده چی هست، بعد اثبات میکنند، بعد از اثبات این قاعده کسانی هستند که آمدن دلیل اقامه کردن علیه این قاعده، یعنی معارضه کردن. اونا میگن الواحدو لابد ان یصدر منه اکثر من واحد. ما گفتیم الواحد لا یصدر منه الا الواحد، اونا میگن نه خیر، الواحد یجب ان یصدر منه اکثر من واحد. مدعای مقابل مدعای ما، برای مدعا هم استدلال کردن که اون استدلال اسمش معارضه است، یعنی شما برای حرف خود استدلال کردی، اونم مقابل شما وایستاده و برای نقیض حرف شما که مدعای خودشه استدلال. بعد از اینکه اون معارضه رو متعرض شدن، اون وقت میفرمان که از این بیانی که برای اصل قاعده کردیم سه نتیجه گرفته میشه که یکی از اون نتیجه ها عکس قاعده است. پس عکس قاعده هم در حقیقت از همون بیانی که برای اصل استفاده میشه. خب اما مسئله اول توضیح قاعده. میفرمان توضیح، اولا الواحد که میگیم مراد از واحد عبارت است از اون چیزی که هیچ نوع کثرتی درش نیست. هیچ نوع کثرت، من کثرت چند جوره؟ من کثرت دو جوره. یکی کثرت به ترکیب، یه چیزی واحد باشه اما دارای اجزا باشه. یک چیزی واحد باشه اما دارای جهات کثیره خارجیه باشه. اجزا یعنی اجزای خارج. این اگه اینطوری بود، این واحد مورد نظر ما نیست. واحد مورد نظر ما یعنی اونی که اجزای خارجی، جهات کثیره خارجی نداره. علاوه بر این، واحد یعنی چندتا هم نباشه. واحد یعنی یکی باشه، چند تا نباشه خیلی روشنه، واحد یعنی نه کثیر. مرکب نباشه، این احتیاج به توضیح داره. یا همین توضیح رو دادیم، گفتیم ما که میگیم واحد، هر واحدی رو نمیگیم، واحد زوجهات رو نمیگیم، واحدی که جهات نداره میگیم، واحدی که اجزا نداره میگیم. خب پس در حقیقت واحد در اینجا به معنای بسیط مقابل با مرکب و کثیر. هم مرکب رو طرد نفی میکنه هم کثیر، یعنی واحد که گفتی هم مرکب خارج میشه هم کثیر. خب اگر اینه الواحد یعنی علت واحد، علت واحد یعنی علتی که بسیط هست و چندتا هم نیست، علتی که یه دونه علت بسیطه. خب میفرمان این لایستر منها الا الواحد. دلیلش چیه؟ پس توضیحش همش در حقیقت توضیح همین کلمه واحده، که واحد در اینجا به معنای مقابل مرکب و مقابل کثیر هر دوست. اما استدلال بر این مسئله بفرمان مقدمه اولش اینه که شما توجه داری که اون چه از علت علته ذات العله علته. ذات العله یعنی چه؟ ذات العله چیزی جز وجود علت نیست. در همون فصل اول مرحله علت و معلول خوندیم که علت همون وجودیست که متوقفون علیه نسبت به معلوم، مؤثر در وجود معلوم. این روشنه که علت یعنی اون وجودی که مؤثر فاعل موجده. خب این یک مقدمه که قابل تنبیه بود. مقدمه دوم این احتیاج به استدلال نداره، بین قبلا بیان شده، توضیح داده شده. مقدمه دوم اینه که بین علت و معلول سنخیت لازمه، یعنی این وجودی که علت با معلولش باید سنخیت داشته باشه، سنخیت وجودی بین این و او، سنخیت وجودی باشه. سنخیت وجودی یعنی بینشون بالاخره یه تناسبی از نظر وجودی باید باشه. اما حالا ما میتونیم درک بکنیم یا نکنیم که این چه تناسبیه؟ نه، چون ما وجود رو نمیتونیم بشناسیم، تناسبش هم ممکنه نشناسیم. اما این قاعده رو خوب میفهمیم که بین علت و معلول سنخیت لازمه. چرا؟ فرمان دلیلش اینه که اگر سنخیت لازم نباشه، لازمش اینه که هر وجودی بتونه علت باشه برای هر وجود دیگری، چون معلول یه وجوده، علت میخواد یعنی یه وجودی رو میخواد دیگه، هیچ سنخیتی تناسبی لازم نی. در حالی که این بل بداها اینطور نی. اگه اینطور بود که هر چیز میتونست علت هر چیز باشه خیلی راحت بود، ولی ببینید نیست. هر چیزی علت مناسب خودش رو داره. همین که هر چیزی علت مناسب خودش داره، همین میگیم سنخیت، سنخیت بین علت و معلول. اینم مقدمه دوم. خب حالا بفرمان اگر علت شما واحده، جهات کثیر درش نیست، چند تا چیز هم نیست، بخواد چند چیز ازش صادر بشه، خب باید با هر یک از اون چیزها سنخیت داشته باشه، در حالی که در او جهات کثیر نیست که با هر جهتی با یکی از اون چیزها سنخیت داشته. لذا گفتن این قاعده، نوعاً حکما گفتن که اگر کسی این قاعده رو انکار کرده، برای اینکه درست تصور نکرده، تصورش کافی است برای تصدیقش. اگر ما توجه بکنیم که علیت و معلولیت نه صرف ترتب اتفاقی، صرف اینکه یه چیز دنبال یه چیز بیاد نیست، علیت و معلولیت یعنی تأثیر و شیئن فی شیئن آخر، و تأثیر و شیئن فی شیئن آخر باید یه تناسبی، که همون تناسب موجب اون رابطه ضروری میشه که اسمش علیته. علیت که تعاقب نیست که هیوم میگه، علیت یه رابطه عینیست بین وجودی و وجود دیگه. اگه اینو کسی توجه بکنه و واحد را هم ملتفت باشه که واحد یعنی چه، وقت خیلی روشنه که از اون سنخ واحد یک سنخ معلول بیشتر صادر نمیشه. بعد از اینکه این استدلال کردن، اون معارضه رو نقل میکنه. طرف میگه که خب درست، شما دلیل آوردی برای مدعای خودت، اما ما هم مدعایی داریم، نقیض مدعای شما و دلیل هم برای مدعا دار. و اون چیه؟ بفرمان که ما بعدها در بحث الهیات بالمعنی الاخص میاییم اثبات میکنیم که خداوند متعال علی کل شیء قدیر. خب خداوند متعال اگر علی کل شیء قدیر یعنی همه چیز معلول واجبه، اگر همه چیز معلول واجبه دیگه شما واحدی واحدتر از واجب دارید؟ واحدی بسیط کثرت هم نداره، یعنی در همون الهیات المنخص روشن میشه اثبات میشه که واجب نه وحد کثرت داره به معنای اینکه چند تا واجب داشته باشیم، نه ترکب داره به معنای اینکه اجزاء داشته باشه، حتی اجزای تحلیلی هم نداره، با اینکه اونی که موضوع بحث شماست فقط اجزای خارجیه، اما اونه که اجزای خارجی نداره، اجزای عقلی نداره، اجزای تحلیلی نداره، هیچ، بسیط من جمیع الجهات. خب پس واحد تر از واجب دیگه ما نداریم، این قاعده اگه واجب و شامل نشه هیچی دیگر هم نمیتونه شامل بشه، مطمئنن یکی از مصادیق بارزش واجبه. خب این قاعده اگه درست باشه معناش اینه که از واجب فقط یک چیز صادر میشه، الواحد لا یصدر منه الا الواحد، با اینکه ان الله علی کل شیء قدیر یه مسئله برهانیه و اون میگه که خداوند متعال علت برای همه اشیاء، پس بنابراین ما هم دلیل داریم بر اینکه الواحد یجب ان یصدر منه اکثر من واحد. آقای طباطبایی میفرمند که کی به شما گفته که وقتی واجب میخواد کثیر ازش صادر بشه باید همه اون کثیرها در عرض هم صادر بشه؟ واجب کثیر ازش صادر میشه، منتها یکی از این کثرت ها بلا واسطه، برای اینکه یکی وجودی ما داریم که غیر متناهی است از نظر کمالات مثل خود واجب، منتها فرقی داره با واجب و اون این که واجب وجود مستقله و این وجود رابطه، همین فرق. البته این فرق خیلی فرقه، فکر نکنید حالا این رابط شد و مستقل شد از این شد خدا، نه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادو، که این که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، به این مناسبته که مال الله آیتون اکبر از امیرالمومنین علیه السلام، توی خودش فرمود مال الله آیتون اکبر من، آیه‌ای که اکبر از اون آیه نیست و آیه بی نهایته، منتها بی نهایت متقوم، بی نهایت رابط، چنان که خود واجب بی نهایت قیومه، اونی که مستقیما با واجب سنخیت داره که اون باید از واجب صادر بشه همون وجود. این مثل اینه که اگر یه آقایی الان مثلا رفته و استاد کرسی فلسفه شده، درس فلسفه‌ای که اون میگه غیر اون اصالت الوجودیه که کسی که روز اول آمده فلسفه داره میخونه میفهمه، و غیر اون بیانی است که اون داره، یه خط، همین خطی که نوشته میشه، یه بچه امروز کلاس اوله میره یه الف مینویسه، یه جیم مینویسه، بالاخره کلاغ‌پر میکشه و میره، یه کسی هم سالها رفته کلاس خطاطی، اونی که از اون خطا با اون خطاط تناسب داره، ولی اینکه این خطاط میتونه اون ناقصه رو بکشه ولی اون تناسب با اون نداره، با او تناسب، یعنی به ما انهوی خطاطی که وجودی است که 10 سال کار کرده، این یه وجود ناقصی از بوم، اگه اینو ایجاد بکنه این یا باید بخل باشه در انجام، یا باید دستش لرزیده باشه یعنی عجز باشه، یا باید یه لحظه علمش ازش گرفته شده باشه، حسبه پیدا کرده باشه، نه برای همیشه گرفته باشه، ولی اگر وجود علم داره، قدرت داره، بخلم نداره، اونطور خط نوشتن با این تناسب نداره. پس بنابراین اول چیزی که از واجب صادر میشه وجود بینهایته، منتها خود اون وجود بینهایت علت است برای وجودی که از خودش از عفه و همینطور. پس همه چیز معلول واجبن، منتها یکی بلا واسطه و بقیه مع الواسطه. ان الله علی کل شیء قدیر، کی گفته همش باید عرضی باشه؟ قانون الواحد با ان الله علی کل شیء قدیر به این طور قابل جمعه.
همه موجودات بعد از یه اسم باشه، اینکه همشون از بالاخره اون از خودش که داخل نکرده اون معلول دومشون واسطه ها، اما اون چی که از اون صادر اول مصدر اول گرفتن باید داشته باشه.
بله همینطور هم هست، هر چی در عالم هست در واجب هست، اما بدون حد، بدون نقص.
بله استادی، عشق خالد از زد خدا هم سوزانم یه شوری جواب
برای اینکه تناسب نداره. نه همین آقای طباطبایی فرمودن، فرمودن آقا چرا خدا نتونه شتر رو از سوراخ سوزن رد کنه؟ اینم میفرمان محاله. چرا؟ برای اینکه اون دلیل استحالش رو اثبات کرد، همین دلیلی که الان آوردیم برای قاعده الواحد. حالا از روش نگاه بکنید ببینید که کدوم دلیل. بله ولی خوب بافتن، فی ان الواحد خیلی محکم بافتن. امام رضا صلوات الله علیه همونطوری که نقش شده در عیون اخبار رضا سید، نه توحید صدوقه، میگه علیسه یم بقی لک ان تعلم ان الواحد لا یستر منه الا الواحد، یه همچین مضمونیه. حالا به این تعبیر شناشه یه چیزی شبیه اینه، فی ان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. بله مراد بالواحد الامر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة. مراد به واحد اون امر بسیطه، یعنی اولا یه امره، ثانیا بسیطه که در ذاتش جهت ترکیبی که باعث کسرت بشه نیست، کسرت آفرین باشه. پس علت واحده که موضوع این قاعده است، اون علت بسیطه است که هیه به ذات حل بسیطه علت، و معلول واحد اون معلول بسیطی است که به ذات حل بسیطه معلول. فل مراد و بالواحد، مراد به واحد هم باید یکی باشه هم جز نداشته باشه. ما یقابل الکثیر، کثیر به دو معنا، کثیری که لهو اجزا مثل مرج او آهاد، آهاد و اجزایی که البته متباینه، لا ترجع الى جهت واحد، که به یه جهت برنمیگره، ولی حالا بعد متعرض میشن، ممکنه چند چیز با هم ترکیب بشن اما یه وحدت پیدا کنن و از اون وحدت کثیری، ببخشید وحدت واحد صادر بشه، ولو این شی کثیره اما از کثیرش به ماهو و کثیری، البته مربوط به اجز قاعده است. مرکب هست ولی وحدت حقیقی داره، از اون وحدتش صادر میشه نه از اجزا. حالا من یاد توضیحش بیانه، این که ان المبدع الذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العله، اون مبدعی که وجود معلول از اون صادر میشه وجود علته، که وجود علت هو نفس و ذات العله. وجود علت دیگه لعاب نیست که رو علت زدن، خود ذات علت همون وجودشه دیگه، بنابر اصالت الوجود. فالالله یه نفس الوجود الذی یستر عنه وجود المعلول و این قطع نظران کلشه، خود اون وجود علت. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ومن الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنخیت ذاتیه، از ضروری ها اینه که باید بین معلول و علتش یه سنخیت ذاتی باشه. ذات در اینجا هم توی که ملاحظه فرمودید عین وجود علته، این ذات به معنای ماهیت نیست که قبلها مطرح می شد، ذات یعنی وجود. سنخیت ذاتی یعنی سنخیت وجودی، سنخیت وجودی باید باشه بین علت و معلول. که این سنخیت المخصصت لصدور المعلول عن العلت، تخصیص داده صدور این معلول رو از این علت. چرا حرارت از این آتش صادر میشه؟ چرا این سیب اون بو رو میده، گلابی اون طعم رو میده؟ چرا؟ و الا علت یعنی اونی که تخصیص میده صدور یک معلولی را از علت، اون سنخیته. خب یه کسی بگه نه، کی گفته و من الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنخیه؟ نه هیچ سنخیت لازم نیست. فرمان میدونین اگه گفتی سنخیت لازم نیست باید چی بگید؟ و الا کان کل شیء علتا لکل شیء. خب باید هر چیز علت هر چیز بتونه باشه و کل شیء معلولا لکل شیء. خب پس سنخیت لازمه. خب سنخیت لازمه، اینا مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم، فلو صدر عن العلت الواحدت التي ليس لها في ذاتها الا جهت واحده. این التي ليس لها في ذاتها الا جهت واحده، این در حقیقت توضیح دیگه. بعد از اینکه گفتیم واحد یعنی چه، دوباره تکرار میکنن برای اینکه تاکید رو این وحدت بکنن که یادمون نره. اگر از علت واحد یعنی اونی که جز یک جهت نداره صادر بشه ازش معالیل کثیر، معالیل کثیر به ما هی کثیره، به ما اینکه این معلول ها معلول های کثیر و متباینن، لا ترجع و سنخیتی با هم ندارن، نه بر نمیگردن به یک جهت واحد، ولی اگه برگردن به جهت واحد ممکنه همشون مسانخ باشن با اون علت. تقررت، اگر اینطوری بخواد باشه که از علت واحده معالیل کثیر به ماهی کثیر صادر بشه، تقررت فی ذات العلت جهاتون کثیرتون متباینتون متدافعه. به دلیل سنخیت باید در ذات علت جهات کثیر، برای اینکه سنخیت سنخیت وجودی بود، سنخیت وجودی یعنی در ذات، باید در ذات علت جهات کثیر متباین متدافعی باشید.
چرا ما در تمام به اعتبار همین جهت وحدت آن عبارت است از کم عبارت باشد، همین وجود الله جلوه‌ای از وجود خدا رو در همه اجسام میبینیم، چرا به چنین جهت نتونیم بکنیم عبارت بشیم؟
شما وجودها رو محدود میبینید یا نه؟
درسته،
با اون محدودیت عینت تراب و رب الارباب سنخیت نداره.
جهت
مشترک دارن ولی وحدت متواتی نیست. وجود، وجود مشککه، یعنی مراتب مختلف داره. بله اون اشکال رو بعضی ها کردن ولی جوابش همینه که وحدت حقیقت وجود هیچ منافاتی نداره با اختلاف وجودات، البته ما به الاختلاف این ما به الاشتراکه، ولی بالاخره سیب با گلابی دوتاست، گلابی با قنبید وجودن دوتاست. جهت واحد یعنی همه هستند، اما همه این هست ها مختلفند، یکی هست و یکی نیست نیست. بله؟ هیچ پیدا نمیشه؟
بله 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 جهت مخواد داریم
تقررد. نه سنخیت وجودی مخواد، یه جهت اعتباری نیست، یه مفهوم وجود از همش انتظام میشه که نیست.
همش هستی دارم بلاخره.
خب بله بلاخره، ولی هستی ها همش یکیه.
هستی هم
یعنی متواتی حقیقت هستی یا مشککه؟
مشککه.
این مشکیه پس مختلف. تقررت فی ذات العله جهاتون کثیرتون متباینتون متدافعه، به حالی که وقت فرزت بسیطتن ذات جهت واحده هزا خود. فالواحد یعنی یک علت با یه سنخ وجود، لا یستر عنه الا الواحد، یعنی معلولی مسانخ با او و هو المتر. قد اعترضه بر این حرف بالمعارضه، یعنی کس نیومده به این دلیل اشکال بکنه یا یکی از مقدمات این دلیل رو منع بکنه، بگه نمنع مقدمه اول را، نمنع مقدمه ثانی را. بله که گفته شما دلیل داری برای خود اون طرف جو، ما هم دلیل داریم برای خودمون این طرف جو. معارضه یعنی این، برای مدعای خودش که نقیض مدعای ماست دلیل اقامه کرده. گفته ان لازمه، اگه این حرف درست باشه لازمش اینه که قدرت نداشته باشه واجب تعالی بر ایجاد اکثر من واحد، برای اینکه الواحد لا یستر منها الا الواحد. و فیه، اگه شما این حرف رو زدید تقیید و قدرته، قدرت خدا رو مقید کردید، خب بشه. میگه وقت برهن، معارضش در همین جاست که وقت برهن برهان اقامه شده برای اینکه مطلق قدرت او، مطلقه یعنی عامه، یعنی قید نداره، محدود نیست، و این قدرت هم عین ذات واجبه، یعنی قابل تفکیک هم نیست، قدرت مطلقه ای داره که عین ذاتشه. و یرده انه مستحیل، اینی که شما میگی که همه چیز بلا واسطه از واجب بخواد صادر بشه محال، بل برهان، و اون برهانی که ما آوردیم که شما نتونستی دفعش کنی، رفتی خودت اون طرف جو وایسادی. والقدرت لا تتعلق بالمحال، قدرت که به محال تعلق نمیگیره، برای اینکه محال چیزی نیست، بدلان محض لا شیئیت له، باید شی باشه یعنی امکان داشته باشه. فالقدرت المطلقه علا اطلاقها، پس قدرت مطلقه به اطلاق خودش هست، برای اینکه ان الله علا کل شیء قدیر، این که شما میگه اصلا لا شیء لا ذاته، مثل اجتماع نقیزه اینه، چون معناش اینه که همه اینها با اینکه کثیر هستند سنخیت دارن با واجب، پس در ذات واجب جهات کثیره هست، پس در عین اینکه بسیطه بسیط نیست، بله این اجتماع نقیزه اینه. و کل موجود معلول له تعالی، همه موجودات معلول واجبن، حالا بلا واسطه یا معلول و معلوله، و معلول و معلوله معلول نه، معلول و معلوله دیگه همطور تا برید آخر. خب بگید معلول معلول که شد که ان الله علی کل شیء قدیر درست نشد، خدا برای هر چیز قادر، میگه نه و معلول و معلوله معلول حقیقتا، یعنی اصلا اون باب مساوی المساوی قیاس مساوات، معلول و معلوله معلول. بله بله بله، این مثل اینه که یک آقا نمیره مثلا فرض کنید حالا خیلی خونش رو جارو کنه، بیل بزنه باغچه‌شو، ولی اون خادمش این کارو میکنه و یتفرع علیه اولا، میفرمان بر اساس این نظر کثیر لا یستر عن الواحد، یعنی نمیشه یک علت، ببخشید علل کثیر ازش واحد صادر نمیشه.
اون واحدی که از اصطلاح الله تعالی میشه خودش واحد به این معنی دیگه نیست، دیگه جهات کثیره داره.
بله حالا اونا دیگه بعد در فعل واری میاد، فعلا ما این قاعده الواحد رو با این بیانش بیش از این اینجا اثبات نمی کنیم، اما در بحث فعل واری میاد که حالا چه جور کثرت رو توجیه میکنید، کثرت های عرضی، کثرت طولی که هیچ مشکلی نداره، مشکل در کجاست؟ کثرت های عرضی، انشاءالله میاد در فعل واری. بفرمان که اگر علل کثیر شد بنابراین معلول واحد نمیتونه باشه، مگر اینکه اون وحدت یه وحدتی باشه که ضعیف باشه، وحدت ضعیف یکی وحدت نوعیه، وحدت نوعی با کثرت عددی سازگاره، یعنی وحدته ولی وحدتیست که با کثرت سازه، در اینجا میشه کثیر علت این واحد باشه. چطور؟ فرمان مثل این که حرارت واحد نوعیه، اما یه حرارت هست در این زغالی که شما آتش کردید، یه حرارت هست در خورشید، یه حرارت هست در این میله‌ای که مثلا توغه دوچرخه داره بهش میکرده، اون توپی دوچرخه. همه اینها حرارت دارن، اما حرارت نوعی است. نوع وحدت نوعی داره، وحدت نوعی با کثرت عددی سازگاره. یعنی حرارت اون زغاله، حرارت اون آهنی که وسط توغه دوچرخه هست نیست. اون شخصش یه شخصه، این یه شخص دیگره. چنان که هر دوی اینها به شخص غیر حرارت خورشیدن. این وحدت نوعی با کثرت سازگاره. وقتی با کثرت سازگاره، عللش هم میتونه کثیر باشه. علت اون حرکت سریع یا استکاک، علت این آتش، علت اون خورشید، اشکال نداره. یا اینکه نه، باز وحدتی که در اون معلوله وحدت ضعیفه به شبیه وحدت نوعی. شبیه وحدت نوعی مثل چی؟ فهم مثل این که میبینید هیولا در بحث‌های مقولات گفته شد معلولیت داره نسبت به صورت. چرا؟ برای اینکه هیولا قوه محضه و برای فعلیتش احتیاج داره به چی؟ به صورت. اگه صورت نباشه هیولا موجودیت نخواهد. هیولا هم واحده، یعنی هیولا چون قوه صرفه و صرف و شی لا یتصنع ولا یتکر، خود هیولا فی حد نفسه کثرت بردار نیست. اما همین هیولا در این انگشت اول من هست، در انگشت شما هست، در انگشت بغلیم هم هست، در همه این موجودات هست. هر جایی اون صورتی که روی هیولا است چیکار کرده؟ علت برای اون هیولا. بفرمایید درست. اینجا صورت‌های مختلف، اون صورت آبی، صورت خاکی، صورت سیبی، صورت گلابی، اینا همه صور مختلف آمدن اون هیولا رو نگه داشتن. یا در جایی که نطفه میشه علقه، اینجا باز روشن‌تره، علقه میشه مزغه، مزغه میشه جنین، هیولا واحده در حالی که صور چیه؟ مختلف. فرمان اون وحدت، وحدت ضعیفه. چون وحدت، وحدت ضعیفه، میتونه علتش امور کثیره باشه. چرا وحدت ضعیفه؟ برای اینکه وحدت هیولا در صورتی وحدت حقیقیه که خودش فعلیت داشته باشه. اون اصلا هیچ فعلیتی از خودش نداره. تحققش و فعلیتش و وحدتش قائمه به چیه؟ به اون صورت هست. تشخصی نداره تا وحدت داشته باشه، فعلیتی نداره تا وحدت مشخص. این یه وحدتیست مثل اون وحدت نوعی مبهم که با کثرت صور منافاتی نداره، برای اینکه خود این کثرت ها هستن که به او تازه وحدت میده. هر صورتی که میاد روش واحد میشه اون هیولا به او. این بیانی که کردن بعد میفرمایند که این البته طبق نظر قومه که صور یکی میاد یکی میره، یعنی طبق نظر مشائه که حرکت جوهری رو قائل نیست و قائل به کون و فساده. میگه صورت نطفه محقق میشه، از بین میره، بعد صورت علقه محقق میشه، باز از بین میره. اون وقت این مشکل پیدا میشه که این صورتهای مختلف چطور ازشون واحد صادر شده، چطور معلولشون واحده. اما بنابر نظر ما اصلا اینا صورت‌های متعدد نیستن، یک صورت واحده. یعنی علت واحده، معلول هم چیه؟ واحد. و من قبلا به این اشاره کردیم، بعدم در حرکت شد. باز می‌فرمایند یه نوعش هم اینه که میشه کثیر از واحد صادر بشه ولی به این صورت، ببخشید واحد از کثیر صادر بشه ولی به این صورت که یه مجموعه ای از اجزا با هم ترکیب میشن، ولی بعد از ترکیب یه ترکیب حقیقیه که یه وحدتی پیدا میشه و اون معلول، معلول اون واحده، نه معلول اون کثرت ها. نظیر ترکیب های حقیقی. در ترکیب حقیقی اگر ماده با صورت ترکیب میشه، یا مثلا در همین مسائل شیمیایی این مثلا اکسیژن و هیدروژن که ترکیب میشه، یه صورت جدیدی محقق میشه و اون صورت ماهیه است. اون صورت ماهیه اثرش رفع آتشه. رفع آتش معلول اکسیژن تنها نیست، معلول هیدروژن هم نیست، معلول دوتاش هم نیست، معلول اون امر واحدی است که اسمش عبارت است از ما، صورت ماییه که اکسیژن و هیدروژن نسبت به او حکم ماده رو دارن، ماده ثانیاً برای اون صورت. اگر میبینید از کثیر واحد ساده میشین، در حقیقت از کثیر نیست، از اون واحده است. شما چون اون صورته با اون اکسیژن و هیدروژن که مادهش اتحاد داره، فکر میکنی که معلول از کثیر ساده شد. یه جور دیگه هم اینه که یک چیزی مرکبه دارای اجزاه، بلکه از یه جزءش معلول ساده بخشه، علت مرکبه دارای اجزاه، از یه جزءش معلول صادر شده، ولی چون این جزء کنار بقیه اجزاءه، شما خیال میکنی که همه اونها مؤثر بودن. پس اگر یه جایی علل کثیره ازشون معلول واحد صادر میشه، به یکی از این چهار صورته و غیر این امکان نداره. این فرع اول. فرمان یتفرع علیه اولا که کثیر لا یصدر عنه الواحد، کثیر ازش واحد صادر نمیشه. پس اگر صادر شد واحدی عن الکثیر، یا اینکه اون واحد واحد نوعی است، ز افراد کثیره، خب واحد نوعی وحدت نوعی با کثرت فردی سازگاره، یستن دو کل فرد منها الى علت خاصه، که هر فردی از این افراد به علت خاصی مستنده، مثل حرارت که صادر از نار و نور و حرکت و غیره. خب اینجا در حقیقت معالیل کثیره هستن با علل کثیره، منتها این معالیل کثیره وحدت نوعی دارن که با کثرت عددیشون منافاتی نداره، مثل اینکه همه انسان‌ها انسانن، وحدت نوعی دارن در حالی که چند میلیاردن. او تکون و وحدته عددیه، یا اینکه نه، وحدت عددیه، اما وحدت عددی ضعیفه، برای اینکه هیچ فعلیتی نداره. کل وحدت نوعیه، این کل فقط تنظیره، شبیه وحدت نوعیه، یعنی همونطور که وحدت نوعی ضعیف بود، این وحدت عددیه، وحدت نوعی نیست، اما مثل وحدت نوعی ضعیفه. مثل چی؟ مثل هیولا که واحد بالعدده، برای اینکه هیولا صرف القوه است و صرف الشیء، لا یتسنا ولا یتکر، اما فعلیت نداره. این وقتی فعلیت نداره، مستند وجودش به مفارقی، به یک علت مجرد که یقیم، اون مفارق وجود هیولا را به صور، اشکال در همینجاست، به صور متوارده. این صورت هایی که یکی پس از دیگری وارد میشن بر او، واحدتن بعد واحد، نطفه است، علقه است، مزغه است، خب اینا که مختلفن، نطفه و علقه و مزغه و جنین و بعدم خاک و بعد دوباره مثلا گیاه و همینطور چیزهای مختلفی که میاد ماده واحده، خب این صور مختلف علتن برای اون ماده، ولی که اون ماده چون وحدتش چون در حقیقت ماده فعلیت نداره که بگی با اون فعلیت سنخیت داره با یکی از این صورت ها، یه چیزیست مبهم با هر چیزی، بیرنگه، امر بیرنگ با هر رنگی سنخیت میتونه داشته باشه، مثل هیولای واحد بالعدد که مستند از وجودش به مفارقی که یقیم وجودها به وسیله صور متوارده. الان ما غلط الحکما، من طبق نظر حکمای قبل از صدر متعلقین که قائل به کون و فساد بودن، فقط تقدم الکلام و فی که این کون و فساد نیست که یه صورت از بین میره، یه صورت واحد از اول دنیا تا آخر دنیا. و این معنی یکون وجه چهارم این است که للکثیر جهت، وجه سوم یکون للکثیر جهت و وحدتن، برای این کثیر یه جهت وحدت، درسته کثیره اما یه جهت وحدت داره، مثل مرکبات حقیقی که اجزا کثیرن ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن یه واحد حقیقی محقق میشه که اون صورتی است که میاد روی تمام این اجزا و پوشش میده همه رو، که یستن دو به اون جهت وحدت معلول. باز معلول واحد از علل کثیر صادر نشد، از همون واحد صادر شد. چهارمش هم این که به این ما یکون الکثیر مرکبن زا اجزا یفعل الواحد، یعنی معلول واحد را به واحد من الاجزا، اما فینسب الى مرکب. خب فرع دوم این است که معلول واحد نمیتونه علل کثیر داشته باشه. حالا خواه این علل کثیر اجتماع در وجود بکنه، یعنی این معلول همین الان که موجوده چند تا علت علت او باشن، یا اینکه نه تعاقب در وجود داشته باشن، یعنی یکی بیاد یکی بره. این معلول واحد معلول همه اونها بخواد باشه نمیشه. اما صورت اجتماعش میفرام برای اینکه اگه اون علل اجتماع کردن، هر کدوم از این علتها مسانخت داره با یک معلولی یا با یه جهتی، خب اون جهت رو ایجاد میکنه. پس بنابراین اون معلول شما یا میشه کثیر یعنی زا افراد واحد نیست، یا میشه مرکب یعنی زا جهات باز یعنی واحد نیست. پس باز برمیگرده به این که اون واحدتون در واحد بودنش دچار تناقض میشه، یعنی در عین اینکه واحده میشه چی؟ کثیر. در اونجایی هم که متوارد باشن، یه علت الان معلول رو ایجاد کرده، بعد اون علت میره، همون معلول به وسیله وجود دیگری در ادامه وجود ایجاد میشه و همینطور ادامه وجودش وابسته به یه علت دیگر. خب میفرمه چون این علل با هم متباینه، باید اون معلول یا متعدد باشه، یعنی اون علت اولی یک معلول اولی یک چیز بوده، منتها مثل این صورتهایی که روی فیلم میاد که متعدده اما چون فاصله زمانیشون کمه شما یکی حساب کرد، یا اینکه نه اون معلول اصلا جهات کثیره داره که به هر جهتیش معلول یک علتیه. پس بنابراین هر کارش بکنید وحدتش حفظ نمیشه، یعنی دوچار تناقض میشه در وحدت، یعنی در عین اینکه واحده باید واحد نباشه، و ثانیا اینکه معلول واحد لا یفعل فیه علل کثیره. حالا خواه باشد این فعل علل کثیره علی سبیل الاجتماع، اجتماع یعنی فی عرض واحد، در عرض هم بیان و هجوم بیارن یه معلول بخوان ایجاد کنن، چون اگه اینطوری باشه یؤدی الی تناقض، در صورتی هر کدام به تنهایی علت ها، نه اینکه اینا بعضیشون ماده است بعضیشون صورت بعضیشون علت قاییه بعضیشون علت فاعلی، در حقیقت همون فاعل موجده. برای اینکه لانهو اگه اینطور گفتی یؤدی به تناقض در ذات واحد، یعنی اون واحد باید در اینکه واحد واحد نباشه، تناقض در ذات واحد منجر میشه به اینکه واحد نباشه یعنی کثرت داشته باشه. یا کان علی سبیل توارد، توارد یعنی چه؟ یعنی به قیام علت علی بعد علت. خب اینجا هم باز مشکل میشه برای اینکه للزوم ما تقدم همین محضوری که گفتیم باز پیش میاد، برای اینکه این شی در عین اینکه واحده باید یا کثیر باشه یا جهات کثیر داشته باشه، بلکه اینجا بیشتر بهش میخوره که کثیر باشه، برای اینکه اون جهت اولی وقتی علتش از بین رفت خودش هم از بین میره، این دومی وقتی علتش موجود شد این جهت موجود شد، یعنی الان یه وجود جدایی موجوده، اصلا فرض نداره که بتونیم بگیم یک واحد زو جهاته، اصلا این باید بشه وجودات کثیر. و ثالثاً این که اگر واحدی ازش کثیر صادر شد، باید اون واحد در حقیقت جهت کثرت داشته باشه، لو صدر عن الواحد کثیرون و جوان یکون فیه جهت و کثرت و ترکیب، که یستن دو به اون جهت کثرت و ترکیب کثیر غیر اون جهت وحدت، به اون جهت وحدتش نباید این کثیر مستند باشه. مثل انسان واحد، انسان واحد به خاطر اینکه فعلش به وسیله ابزاره، خب دست داره پا داره، با دستش کار میکنه با پاش کار میکنه با چشمش کار میکنه با گوشش کار میکنه، با هر کدوم از این اعضایش یه کاری انجام میده. انسان واحدی که یفعل افعالا کثیره من مقولات کثیره متباینه به تمام ذات، اما به خاطر اینکه جهات کثیره این سه تا فرعی که ایشون اینجا فرمودن، اگه توجه بفرمایید باید به عکس میفرمودن. چون اصل قاعده چی بود؟ اصل قاعده عبارت بود که الواحد و لا یصدر منه الا الواحد، یعنی علت واحد فقط معلولش باید واحد باشه. پس اگر علت واحد معلولش کثیر شد ثالثاً، این ثالثاً از فروع اصل قاعده است. باید اولاً میفرمودن، بعد ثانیاً رو ثانیاً میفرمودن درست بود. ثانیاً ثانیانه، یعنی بر اساس اونچه که ما در تبیین اصل قاعده به دست دادیم شما میتونید نتیجه بگیرید که معلول واحد هم لا یصدر الا من الواحد. این ثانیاً همون عکس قاعده است که عکس قاعده رو شما از بیانی که برای اصل شد میتونید استنباط کنید به دلیل همون سنخیت. بعد اون اولا رو از ثالثاً میفرمودن چون اون اولا از فروع عکس قاعده است. یعنی وقتی ثابت شد که معلول واحد لا یفعل فیه علل کثیره، پس اگر یه جایی دیدید معلول واحده و علل کثیر، یکی از اون چهار جور باید باشه. ان الکثیر لا یصدر عنه الواحد، پس این ترتیبش کاملا معکوسه به دلیل اینکه اون چه در اصل پس آمده اصل القاعده است. پس قاعدهش این بود که فرع متفرع بر اصل قاعده رو اول متعرض، بعد از اون چه در اصل القاعده گفتند عکس القاعده رو نتیجه بگیرن که میشه امر دوم، بعد که عکس القاعده رو نتیجه گرفتن بگن حالا که این عکس درسته پس متفرع میشه برشون امر اول، که اگر یه جایی دیدید معلول واحده و علل کثیر اینجوری باید باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.